الرحمن الرحیم درس فلسفه از فارق جلد نهم استاد جوادی عاملی تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در میزان را در دو مقام تنظیم کردن. مقام اول میزان علوم بود و مقام دوم میزان اعمال. در میزان علوم فرمودن از اون جهت که شناخت اشیا بدیهی نیست، چه این که شناخت همه اشیا نظری نخواهد بود، بنابراین بعضی اشیا روشن و معلومن و بعضی اشیا نظری و مجهول. برای رسیدن به مجهول از راه معلوم یک وسیله هم هست که اون وسیله باید بدیهی و روشن باشد، چون که مقدماتی هم که انسان را به اون وسیله به اون هدف میرساند باید روشن باشد. و اون علمی که این دو مطلب را به انسان می آموزاند منطق نام دارد که از او به علم میزان یاد می شود. منطق کارش آن است که اون مواد روشن را به انسان بشناساند و راهی که با تشکیل اون مواد می شود به اون مجهول راه پیدا کردن به انسان بشناساند، یعنی هم صورت را و هم ماده را. لذا منطق به دو قسمت تقسیم می شود، یک قسمت برای شناخت صورت استدلال است، یک قسمت برای شناخت مواد دلی ادله. اون قسمتی که مربوط به شناخت صورت است بحث قضایا و قیاس خواهد بود، و اون قسمتی که مربوط به شناخت مواد است بحث صناعات خمس است. اگرچه اونچه مقدمه دارای شرایط برهان بود، یعنی ذاتی بود، ضروری بود، کلی بود، به دائمی بود، به این مقدمات به هیئت‌های منتجه تشکیل شد، یعنی به صورت شکل اول مثلا تشکیل شد، یعنی به صورت قیاس استثناء تشکیل شد، این صورت و اون ماده یقیناً ثمر بخش است. ما اگر خواستیم ببینیم این علم ما صحیح است یا نه، راهش همین منطق است، البته راه‌های حصولی و مفهومی. اما مسئله مکاشفه و امثال ذلك برای اون یک میزان دیگر است. در پایان این مقام اول که مسئله شناختی میزان علوم بود، تبصره میزانیه تر کردن و این است که اگر کسی بخواهد قیامت را بشناسد و برای قیامت کار کند، چاره جز این ندارد که در موازنه بین نشعه دنیا و نشعه آخرت دقیق باشد، نه آخرت را مثل دنیا بداند که آخرت گوشی از گوشه های دنیا باشد، و نه آخرت را اونچنان جدای از دنیا بداند که هیچ شباهتی و همانندی به دنیا و آخرت نباشد، زیرا این دو شناخت کاذبی که افراط است دیگری تفریط. اگر کسی آخرت را همانند دنیا دانست که در حقیقت آخرت گوشه از گوشه های دنیاست، در محدوده جغرافیای دنیا و تاریخ دنیا می گنجد، این شخص آخرت را نشناخت بلکه دنیا را ادامه داد، خیال کرد آخرت است. و اگر چون که مسائل آخرت را به مجردات محضه اسناد داد و مجردات محضه هم کرد و این همه تعبیراتی که مربوط به بهشت و درختان و نهرها و امثال ذلک است، اینها را به تشبیه و مجاز و کنایه و استعاره هم کرد، این هم درست قیامت را نشناخت. کسی میتواند قیامت را بشناسد که سری به عالم ملکوت بزند. عالم ملکوت عالمی است که در اون عالم اجسام وجود دارند، صور وجود دارند، منتها نقص ماده در اونجا نیست، احکام عامه ماده در اونجا راه ندارد. نظیر رؤیای سابق، که رؤیای سابق جزی از اجزای نبوت است، طلیعه نبوت است. انبیاء علیه السلام قبل از اینکه مقام نبوت برسند اول از رؤیای سابق برخوردار بودند. در رؤیای سابق انسان صور مثالیه را میبیند، یعنی حقایق عالم مثال را مشاهده میکند که در اون نشأه جسم هست و خصوصیت های جسم هست، یعنی شکل و مقدار و امثال ذلك هست، ولی ماده و احکام عامه ماده از قبیل حرکت و زمان و مانند اون نیست. آنچه را که انسان در رؤیای صادق میبیند در قیامت در عین وجود خارجی مشاهده میکند. یک موجوداتی در خارج موجودند که گذشته از تجرد روحی دارای خصوصیت های جسمی هستند و مزاحم کسی هم نیستن، تا انسان سوال کند که در کجا جا دارن. اگر در آسمان مثلا بهشت هست که انتها جنت المعوا و لازمش تداخل هست و تضاهم هست و مانند آن، این چه نیست؟ چون دنیا و آخرت در امتداد هم نیستن، بلکه در طول همان، یکی ظاهر هست و دیگری باطن. اگر این چنین راه شناخت آخرت رو باز کرد، اونگاه موازنه دنیا و آخرت برای او آسان است. او اگر بخواهد خود را توزین کند و بفهمد که این کار کار دنیاست یا کار آخرت است، با دنیا را بشناسد، آخرت را بشناسد، تا در اون میزان شناخت برای او روشن بشود که این کالا و این کار کار آخرت است یا کار دنیاست. به ما گفتن قبل از اینکه شما را وزن کند خودتون را وزن کنید، روشن بشود که این علم، علم آخرت است یا علم دنیاست و آخرت را شناختید یا نشناختید. ما اگر خواستیم ببینیم این علم در آخرت ظهور دارد یا نه، این شناخت حق است یا نه، آیا دنیاست که باطل باشد یا آخرت است که حق باشد، باید آخرت را بشناسیم تا بتوانیم توضیح کنیم. اگر آخرت را هم مثل دنیا بدانیم، قهرن در اینکه این امر مربوط به دنیاست یا مربوط به آخرت است هرگز موفق نخواهیم بود. آیا این علم، علم آخرت است یا علم دنیا، هرگز موفق نخواهیم بود. برای شناخت آخرت گفتن آخرت نتیجه دنیاست، باطن دنیاست، در طول دنیاست، نه در امتداد و عرض دنیا. اگر چون چه یک علمی مربوط به عالم ماده بود، خب این پیداست که علم دنیاست، علم آخرت نیست و دوام هم ندارد، در آخرت هم نمیماند. ولی اگر علمی بود مربوط به یک امر معنا، ماده در او راه نداشت، حرکت به زمان در او راه نداشت، میشود یه امر ثابت و یه امر پایدار و این در آخرت میماند. مخصوصا در باب اعمال هم این چنین است. البته بدنش دنیا هست، روحش در دنیا نیست. الان انسان که در اینجا نشسته است به سخن میگوید، بدنش البته در دنیاست، اما روحش که در دنیا نیست، روحش که در دنیا بود میشد یه امر مادی، به تاریخ و جغرافیا برمی داشت. و عمر انسان مربوط به بدن انسان است، نه مربوط به روح انسان، که روح انسان مثلا این مقدار سال داشته باشد، این مقدار ماه داشته باشد. یک موجود مجرد سال و ماه ندارد، از اون میتواند درست هم دنیا را بشناسد هم آخرت را بشناسد. و مخصوصا در مقام ثانی که تشخیص میزان اعمال هست، این مطلب خیلی ضروری و سودمند است. اگر کسی خواست کاری انجام بدهد، نمیدارد این کار کار آخرت است یا کار دنیا. خب باید با یک میزان صحیحی بفهمد که این کار کار آخرت است یا کار کار دنیا. ممکن است دو نفر در یک باغ مشغول کشاورزی باشند، یکی داره کار آخرت میکنه یکی کار دنیا، یا دو نفر در یک مغازه مشغول پیشه وریند، یکی داره کار آخرت میکنه یکی داره کار دنیا. چی جور میشود که شکل کار یکی است اما یکی آخرت است یکی دنیا، یکی حق است یکی باطل؟ تا انسان اون میزان را نشناسد و این کارها را در اون میزان نگذارد و توزیع نکند، متوجه نمی‌شود که آخرت است یا دنیا. نگاهی عمر انسان برای دنیا کار میکند، خیال میکند برای آخرت است. یه حرفی غزالی در احیاء العلوم دارد که علوم را به علوم دنیا و علوم آخرت تقسیم میکند، فقه را جزء علوم دنیا میشمارد. میگوید اونا کاری با آخرت ندارند، فقط همین تلیعه عمل اگر کسی نیت داشت همین معنا کافی است. یعنی اگر هنگام ورود در نماز همین مقدار متوجه بود که دارد نماز ظهر انجام میداد برای رضا خدا و تعالی کافی است. بعد اگر غفلت کرد و هیچ یادی هم از خدا و قیامت در ذهنش ترسیم نشد، بلکه حواسش مشغول کارهای دنیایی شد، همه فقها فتوا میدن که نمازش صحیح است. نمازی که اگر یک لحظه انسان در هنگام نیت توجه داشته باشد، بقیه تا آخر السلام علیکم غافل باشد، صحیح است. این صلات جزء علوم دنیاست، شناخت احکام این جزء علوم دنیاست، فضلاً از سایر قسمت های فقهی. اما مرحوم فیض رضوان الله در محجه که احیا را تهذیب کرده است میفرماید ممکن است فقهی که شما به اون فقه مبتلا هستید جزء علوم دنیا باشد، اما فقه امامیه جزء علوم آخرت است. از شواهد فراوانی هم نقد میکند در محجه. اما ایهان انسان اگر خواست بفهمد که اهل دنیاست یا اهل آخرت است، باید هم دنیا را بشناسد هم آخرت را بشناسد تا برای آخرت کار کرده باشد یا علمی تحصیل کرده باشد که در آخرت این علم ظهور داشته باشد. وگرنه علمی که با مرگ از بین می رود و هوا در اون علم راه داشت یا وهم در اون علم راه داشت، بعد از مرگ همین سرمایه علمی و عملی را از دست می دهد. چطور یک سلسله کارها با مرگ از بین می رود و انسان هیچ اثری از اونها نمی بیند؟ یک سلسله علوم هم همین طور است. علم اگر با وهم آمیخته بود می شود سراب، وقتی سراب شد انسان که مرد به حق می رسد و می بیند اون چه تهیه کرده به نام علوم همین ها اوهام و خرافات بود و اینها باطل بود و چیزی به همراه اون نمی آید. چنگی در مسائل اعمال هم همین طور است. اگر عملی را ریاان انجام داد، بعد از موت هیچ یک از اون اعمال را نمی بیند، می شود سراب. اگر چون چه علمی در او وهم راه داشت یا عملی در او ریا راه داشت، می شود سراب. انسان که مرد به حق می رسد، حق برش روشن می شود، اونگاه همون اون علومی که به وهم آمیخته بود که سراب بود، سراب بودنشون روشن می شود و هم اعمالی که با هوا آمیخته بود و سراب بود، سراب بودنش روشن می شود. انبیا قبل از رحلت همه مسائل را می فهمند، اولیا تا حدودی قبل از رحلت می فهمند، کمال فهمشون بعد از ارتحال اینهاست. دیگران بالاخره این مسائل را باید رو موازین فکری تشخیص بدهند و تا بتوانند بسنجند، هم علوم را بسنجند و هم اعمال را بسنجند. وگرنه انسان اگر روزنه آخرت به روی باز نشود، آخرت را مثل دنیا می داند و هرچی که به زعم خود رنگ معنا داشت اون رو اخروی میپندارد و هرچه به زعم خود رنگ معنا نداشت اون رو مادی میداند، در حالی که این چنین نیست. این رو به عنوان تتمه بحث مقام اول ذکر میکنم تا وارد مقام ثانی بشم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب از در علم حصولی قابل حل است، از در علم شهودی و حضوری برای خواص باشد. نه تصور آمخته با تصدیق البته دیگه. صفحه 302 بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیرت و میزانیه. اعلم ان من الامور التي لابد من معرفتها لمن يسلك سبيل الاخره هي كيفيه الموازنه بين النشأتين. اگر کسی بخواهد راه آخرت را طی کند، باید آخرت و دنیا را بشناسد تا در ترازوی سنجش کاری که مربوط به دنیاست اون را ترک کند کاری که مربوط به آخرت است او را انجام بده. هی کیفیت الموازنه بین النشأتین و المقایسه لما فی کل منهما به ازای الاخرى. در دنیا به ازای آخرت مسائلی است، در آخرت به لحاظ دنیا مسائلی، و اینها رو مقایسه کند. هرچی که در دنیا به لحاظ آخرت هست و هرچی در آخرت به قیاس علت دنیاست، اینها رو با هم بسنجد. فمن فتح الله علی قلبه باب الموازنت بین العالمین، عالم الملک و شهاده و عالم الملکوت و الغیب، یسهل علیه سلوک و سبیل الله و دخول فی دار السلام. اگر کسی به حق دنیا را شناخت و به حقیقت آخرت را شناخت و فرق بین عالم شهادت و عالم غیب را تشخیص داد، او می تواند سبیل الله را طی کند و به دار السلام وارد می شود. خدای سبحان انسان را به دار السلام دعوت می کند که والله ید و الى دار السلام، داری که سالم محض است، هیچ رنج و تعب در او نیست، هیچ گناه در او راه ندارد. برای انسانی که آخرت را شناخت سلوک این طریق آسان است. این انسان می تواند وارد بشود و یطلع علی اکثر اسرار قرآن و اتباره. اگر آخرت را شناخت بر اسرار قرآنی هم مستحضر و مطلع خواهد بود. اگر سخن از جنات شد، سخن از لقای حق شد، سخن از دوام بهش شد، همه را خوب میتواند تشخیص بدهد. هرگز آخرت را همانند دنیا نمیپندارد. و یطلع علی اکثر اسرار القرآن و اتباره و یشاهد حقائق آیاته و انواره مما غفلت عنه کافت علماء الرسوم و متفلسفت الحکما. هم اونها که اهل تفریطند و هم اونها که اهل افراطند از شناخت این دو گروه نجات پیدا میکنند. اسرار قرآن را اونطوری که لازم است میشناسد، نه اونطوری که ظاهریین میپندارند نظیر حنابله، و نه اونطوری که افراطیین میپندارند نظیر متفلسفه. اون متفلسفه بسیار از این امور و ظواهر قرآن را بر مجردات محض و معانی روحانی حمل میکنند. حنابله بسیاری از ظواهر قرآن را، بلکه همه ظواهر قرآن را، به همین معنای سوری و جسمانی حمل میکنند. یکی افراط است و دیگری تفریط. و یشاهد حقائق آیاتی و انواری مما غفلت عنه کافت علماء الرسوم، مثل حنابله، و متفلسفت الحکماء المشهورین بالفضل و الزکاة. و هو یعنی علم به موازنه و طریق آخرت، باب عظیم فی معرفت احوال الاشیاء و حقائق الموجودات علی ما هی علیه، که انسان اشیاء را اونطوری که هست بشناسد. اگر راه آخرت به چهره کسی باز شد، او میتواند اشیاء را اونطوری که هست بشناسد. سیما معرفت المعاد و هو اول و مقامات نبوه. معاد شناسی تلیعه مقامات نبوت است، زیرا انبیا اول رؤیای صادق نصیبشون میشود، بعد در بیداری فرشته را میبینند و سخنش را میشنوند و وحیش را تلقی میکنند. پس انس به ملکوت تلیعه نبوت است، لذا وارد شده است که رؤیای صادقه جزئی از اجزای نبوت است. رؤیای صادقه آن است که انسان اون چه که در خارج واقع می شود او قبل از وقوع در عالم ببیند، نظیر اون چه که ابراهیم خلیل سلام الله علیه مشاهده کرد که اینی ارا فی المنام انی ازباق، یا اون چه را که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در رؤیا دید که مکه را فتح خواهد کرد، تدخلون المسجد الحرام آمنین محلقین رؤوسکم ان شاء الله. اینها را رؤیای صادق می نامند، که اینها جزئی از اجزای نبوت است. نه یعنی نبوت مرکب است، جزء دارد، به یک جزء این نبوت از نبوت نصیب مؤمن می شود، بلکه نبوت یک حقیقتی است که پرتو به نبوت این رؤیای صادق است که نصیب مؤمنین هم خواهد بود. رؤیای صادق عبارت از آن است که چیزی که در خارج واقع می شود انسان قبل از وقوعش به او راه پیدا کند. این یک علم غیب است در حقیقت، به مقدار ضعیفش نصیب مؤمن می شود و اون چه که قبلا واقع می شود نقشش در عالم مثال ترسیم می شود و انسان با عالم مثال تماس می گیرد. وقتی با عالم مثال رابطه برقرار کرد، صورت مثالی اشیا را می بیند، برابر همون صورت اشیا در خارج واقع می شود که اول در مثال هست و در عین خارج. قیامت نظیر امو وجود مثالی است، منتها در متن خارج یافت می شود. این رؤیا تهدید آمیز بود که نظیر اون چه که اگر قصه فرعون درست باشد دید، یا نظیر اون چه که کسرا دید، یه رؤیا تهدید آمیز بود. بله، خب این یک هلاکت هم در همین رویا بود، در حقیقت هلاکت فرعون مصر که معاصر با یوسف صدیق سلام بود. هر دوی چیز دیدن که هلاکت اونها در همین و هوه بابون عظیمون فی معرفت احوال و اشیا و حقایق الموجودات علاماهی علی سیما معرفت المعاد و هوه اول مقامات نبوت. لأن مبادع احوال الانبیاء علیهم السلام ان یتجلا لهم فی المنام ما فی عالم الملکوت. این در حالات رسول خدا صلی الله علیه و سلم دارد که قبل از نبوت رؤیای صادقی داشت، خوابهای خوبی میدید و همونطور هم واقعی میشد که فلق صبح و یتصور لهم حقایق الاشیاء فی کسوت الاشباح المثالیه. حقیقت اون چیزی در خارج یافت می شد به صورت شبه های مثالی در عالم رویا برای ها ظهور می کرد. لأن الرؤیا الصالحه، لأن الرؤیا صادقته جزء من اجزاء نبوت. این تلیعه نبوت است، پرتوی از نبوت است. ولا یتجلى الحقائق مجردتن عن لباس صورت المثالیه الا فی عالم القیامه. حقیقت بدون صورت در همون قیامت کبرا ظهور می کند، وگرنه در غیر قیامت در لباس یک صورت مثالی ظهور دارد. رای تجلل الحقائق مجردتن عن لباس صورت مثالیه الا فی عالم القیامه. چرا لقیامه ها به زبات ها هناکه؟ در عالم قیامت اشیا به ذات خود قائمن، نه به ماده و نه به مقدار. لذا در غیر قیامت باید به لباس تکیه کنند، دست به یک لباسی در بیایند انسان اون حقیقت رو ببیند. در خود قیامت بدون پوشاک و بدون لباس دیده می شوند. لقیام ها یا لقیام اون قیام اشیا به ذات ها بدون ماده و بدون لباس هناکیه در قیامت. و اما فی هذا العالم، حقایق اشیا در این عالم با دو پوشش و دو حجاب دیده می شوند. در عالم مثال با یک پوشش و یک حجاب دیده می شوند، در قیامت کبرا بدون پوشش و حجاب دیده می شوند. اما دو حجابی که در عالم دنیا هستن عبارت از این است که بله؟ یعنی اون تقسیمی که هست که عالم طبیعت و عالم مثال و عالم عقل رو اون دید بیان کردن. اما فی هذا العالم، حقایق اشیاء در عالم طبیعت و ماده با دو حجاب و با دو لباس محجوبن. فهیه فی اغطیت من الصور حسیت مادیه، در غطای صورت حسی محجوبم یک، و اون صورت حسی هم مادی است دو. و کذالک یه فی عالم رؤیا سابقه و عالم البرزخ ایزن فی عقتیتن، در یک قطعهای محجوب هستن اما فقط یک قطع دارن که اون حسی است اما مادی نیست. لکنها رقیقتون، این عقتیه عالم مثال و عقتیه رؤیای صادقه حسی هست، محسوس هست ولی مادی نیست. و هی از صور المثالیه، مثلا فتح و پیروزی به یک صورتهایی در می آید، یا حکومت مثلا باطله بنی امیه به صورت صعود بوزینه بر منبر در می آید که اون حقیقت به صورت یک لباس رقیق ظهور می کند. پس حقایق اشیا در عالم با در عالم طبیعت با دو حجاب محجوبن و در عالم مثال و رؤیای صادق با یک حجاب محجوبن و در قیامت کبرا بدون حجاب مشهوده. اون رؤیای صادق نیست، این مثال متصل است، اما رؤیای صادق آن است که در مثلا با مثال منفصل تماس میگیرد، چون هرچه که در عالم طبیعت هست قبلا در عالم مثال هست، مخزن الهی هست، انسان با اون مخزن الهی که مثال منفصل است تماس میگیرد. فمن عرف کیفیت الموازنت بین العالمین بل العوالم الثلاث، اگر کسی به کیفیت سنجش بین عالم دنیا و عالم طبیعت و عالم مثال، بلکه موازنه بین سه عالم، عالم طبیعت و عالم مثال و عالم مجردات عقلی آشنا بشود، یعلم و تعبیر الاحادیث و تعبیر رؤیا، هم تعبیر احادیث را می داند هم تعبیر رؤیا را، که این دو علم است، دو رشته است. تعبیر احادیث عبارت از آن است که حوادثی که امروز واقع می شود پایانش چه خواهد بود، این حوادثی که امروز در عالم رخ داد قول و رجوعش به چه خواهد بود. اگر کسی موازنه بین عالم طبیعت و عالم مثال و عالم عقل را بداند، می داند که این حوادثی که امروز موجود است به کجا ختم می شود. این غیر از تعبیر رؤیاست و همچنین از رؤیا کاملا مستحضر است، یعنی اون چرا که در عالم خواب مشاهده کرده است می داند که این به چه واقعیتی، از چه واقعیتی حکایت می کند، به صورت چه واقعیتی هم در می آید. اگر خیلی قوی باشد گذشته از این که می تواند رؤیای خود را تعبیر کند، رؤیای دیگران را می تواند تعبیر کند. و اما اگر ضعیف باشد یک همچه رؤیای نصیب او نخواهد شد، بر فرض هم نصیبش بشود رؤیای خود را نمیتواند تعبیر کند، فرضاً از تعبیر رؤیای دیگران. خب قهرن از آخرت و تعبیر احادیث و تعبیر رؤیا محروم خواهد. بله، تعبیر احادیث غیر از تعبیر رؤیاست. تعبیر رؤیا در مقام تعلیم است، تعبیر رؤیا در مقام تحقق یافتن رؤیاست. الان یک انسانی که منظم سخن میگوید وقتی که وارد بحث شد از مقدمات به نتیجه میرسد، به عبور از مقدمه به نتیجه هم خیلی آسان است. انسان وقتی به مقدمات او گوش داد پی به نتیجهش میبرد، به نتیجهش که آشنا شد از مقدماتش هم باخبر میشود. عبور از مقدمه به نتیجه یه امر روشنی است، چون اون منظم سخن میگه. اما یه کسی که پراکنده گوی هست، نه مقدماتش معلوم است، نه نتایجش معلوم است، نه رابطه بین مقدمات و نتیجه، برای اینکه از یک مطلب مطلب دیگر، از مطلب مطلب دیگر هم تو پراکنده میشه. یه همچه انسانی حالا اگر خواست خواب ببیند، تعبیر رؤیای او سخت است. ولی اینکه در عالم رؤیای صورتی که در دستش هست عبور بکنم اون اولین صورت برسد که اون حق است، کار سختی است. بزنم شاید از ماس احلا. شما اگر در این جلسه بشینید که چند تا آمان در این جلسه دارن سخن میگوین، میبینید این جلسه که مثلا یک ساعت طول کشید بین اول و آخرش بعد ایشون جواب دادن در جنگ نتیجه گرفت. اما همین یک ساعت رو شما اگر در کنار جلسه افراد بزرگوی یا متخیل و مختار بنشینید، بین اون حرفی که در آغاز جلسه شروع شد و حرفی که در پایان جلسه هست از هیچ ارتباط. این گونه افراد اگر بخواهن خواب ببینن، خوابشون هم مثل بیداری پراکنده. یعنی اگر یک چیزی رو در عالم رؤیا دیدن، فوراً نفس متخیله اینها از یک مناسبی به مناسب دیگر، از اون مناسب به مناسب سوم تا به مطلب دیگری که اندک مناسبت بینشون هست منتقل می شود و همون مطلب آخری یادش هست و اون را به معبر می گوید که من در عالم رویا این معنا را خواب دیدم، در حالی که این معنا را خواب ندید. در عالم رویا چیزی را خواب دید که از او به چندین واسطه و اندک مناسبت عبور کرده، رسیده به یک مطلب دیگری که ارتباطش از اون مطلبی که خواب دیده گسیخته است. لذا این معبر قدرت عبور ندارد به تعبیر کند، می شود از واسطه. رویای صادقه این است که انسان حق را ببیند، بالاخره بتواند همون این اون را مشاهده کند و این اون در ذهنش باشد و بگوید مثل اینی عراف البنامه اندی است یا لتدخلون المسجد الحرام آمین، این عین. یا نه، از یک حقیقتی که مشاهده کرده است به مماثل او منتقل بشود و این انتقال هم به تناسوی باشد و خیلی هم دور نباشد. اینجاست که معبر میتواند عبور بکند و عبور بدهد انسان را از اون چرا که خواب دید و به یادش موند و بیدار شد به اون صورت اولا. اون صورت اولا حق همچید. تعویل احادیث مربوط به بیداری است، یعنی متن خارج. بله، اون ارشد که یکی تهدید است، یکی وعده است، یکی وعید. گاهی هم میبینن البته، نه اینکه رؤیای صادق را غیر انبیان نمی بینند، غیر مؤمنین نمی بینند، اونا هم می بینند گاهی برای امتحان. اما نوعا خواب صادق نصیب مؤمنی خواهد. نه ایشون هم نمی فهم از ذابطه نمی بینند. خب برای جزئیاتش نمی شه ولی کلیاتش مشخصه دیگه. بله، این هم مثل اینکه نعمت خوبی خدای سبحانه به افراد طالحی میدهد به عنوان آزمایش، یک فکر خوب میدهد. مگر افراد طالح در بیداری استدلال خوب ندارند، هوش خوب ندارند، همین نعمت را در بیداری خوابان خدای سبحانه. نه، انبیا حق میگویند و کسانی که به انبیا نزدیکن حق می فهمند و مقدار ازدادشون حق می بینند. دیگران هم این نعمت را احیانا خدای سبحان ممکن است به عنوان آزمایش بنا بدهد. مگر یک کسی که مؤمن نیست تفکر صحیح ندارد دارد. در بیداری هم رؤیای صحیح دارد و هر دو حجت خداست برای این. البته جزئیات انسان یه برهان کلی نمیتوان ارائه بدهد که فرون شخص چی جور شد که یه همچه خواب خوبی دید. این در اشخاص جای برهان دید. یعلم تعبیر الاحادیث و تعبیر الرؤیا. اگر چونکه اونجی که واقع دید در عالم خارج محقق بشود میشه تعبیر رؤیا. اگر مطلب را توضیح بدن عبور بدن میشه تعبیر رؤیا. التی هی جزء من النبوه به مشاهدت ما فی ذلک العالم به تجرد تام. یعلم و تعبیر احادیث و تعبیر رؤیا که جزء از نبوت است. و اگر کسی به عوالم ثلاث آشنا شد می تواند از عالم طبیعت به عالم مثال و از عالم مثال به اون عالمی که تجرد تام دارد راه یابد. البته این راه یابی مخصوص انبیاء علیه السلام است و به حاصل الانبیاء علیه السلام و هم بعدو فی جلابی بالبشریت. یعنی انبیا هنوز که در جلباب و در لباس بشری هستند این معانی را می‌یابند. اما ولغیره من الاولیا انما یحصل بعد ارتحالهم عن هذه الحیات الدنیا. اولیا بعد از رحلت می‌توانند اون تجرد تام را درک کنند، ولی انبیا علیه السلام قبل از ارتحال هم می توانند اون تجارب ایتان رو ترک کنند. اونهای که روح متحرشون به منزله یه نفس خود نبی است مثل انفسنا و انفسکم، بله اونها داخل مثل انبیا است. فتأمل یا حبیبی فی هذا المقام فعساک تنفتح لک روزنتون الى عالم الملک و الا فما زلت متوجهن الى ملابس عالم تقلید الحیوانی مصروف الهمت والوجه الیه من انظار الملکوت مستفیدن من آثار الحس و تقلید فمحال ان یتجلا لک شیء من عوامل الحکمه و اسرار القیامه. و الا مادامی که بینش مادی است، بینش تقلید آبا و محیط است، انسان اسرار قیامت و مسائل فلسفی و مسائل حکمت و امثال ذالک را درک نخواهد کرد. یک مقلد هرگز محقق نخواهد شد. و علم به انکه مسافر من دنیا الى الاخره. انسان مسافر است و یقینا مقصدی دارد که یا ایها الانسان انکه کادون الى ربک کدهن فملاقی. این مسافر است. مسافر یک زاد راه دارد، یک سرمایه دارد و یک تجارتی دارد و یک خسارتی. برای اون سرمایه و تجارت و خسارت این امور رو یاد میکنند. میفرمان و علم انکه مسافر من الدنیا الی الاخر و انت تاجر. انسان در تجارت میکنند. تجارت میکنند یعنی سرمایه میدهد و کالا تهیه میکنند. اون سرمایه هم عمر است. و رأس و مالکه حیات و که دنیاویه. حیات دنیا را لحظه به لحظه به عنوان سرمایه مصرف میکنه. به تجارت و که یک تساب و غنیت علمیه. تجارت تو کسب کردن سرمایه علمیست. غنیه یعنی سرمایه ملکه. و این سرمایه و یه زاد و که فی سفر که الام آده. این سرمایه است که با این سرمایه می توانید زاد راه تعیین کنید. و زاد راه هم قرآن کریم به صورت تقوا بیان کرده است که تزودوا فإن خیر الزاد تقوا. غیر از تقوا چیزی زاد راه نیست. و فائدتو که یا حیاتو که ابدیه. انسان در تجارت سود میبرد، سودش همون آب زندگانی است که حیات جاوید. و نعیمها به لقاء الله و ملکوته، نعیم اون حیات لقاء الله است و ملکوت خدا. و خسرانو که هلاک نفسی که به احتجاب جواب الله و دار کرامته، خسارتی در این تجارت آن است که انسان سرمایه را ببازد. باختن سرمایه به این است که از جوار رحمت حق برای ابد محروم باشد، که ادبی در قیامت از جوار الله محرومن، کلا انام اندر بهم یوم ازین به محجوبون. در این حال که جهنم را میبینن میگن ربنا افسرنا و سمعنا، اما معذالک رحمت خاصه الهی را مشاهده نخواهن کرد. انهم عن ربهم یومئذین لمحجوب. و برای اینکه انسان خود را فریب ندهد و چیزی که زاد راه نیست اون را زاد راه نپندارد، هشدار داد تمود وعلم ان ناقده و سیره. اون کسی که اهل انتقاد است و خیلی بیناست. نقادی کردن عبارت از آن است که ناصافی و ناخالصی را دور داشتن و خالص و صاف را نگه داشتن. این پنبه ها را وقتی که تنظیم کردن، اون دانه های پنبه در لابلای این پنبه هست. اون کسی که این دانه های ناصاف را از این پنبه بیرون می کشد و پنبه را صاف می کند، اون را نقاد. نقادی یعنی اون دانه های ناصاف را گرفتن و پنبه سالم و صاف را گذاشتن. این عمل را می گویند نقادی. فرمود بدان که ناقد بصیر است، اون که نقادی می کند و ناصافی ها را دور می اندازد و صاف را نگه می دارد، او خیلی بصیر و بیناست. بلا یقبل من که الا الخالص من ابریز المعرفت و طاعه، قبول نمی کند از تو مگر اون طلای خالص را. ابریز یعنی زهر خالص، اون طلای ناب را قبول می کند، وگرنه اون دوردی ها را و مشروب ها را نمی پذیرد، چون انما یتقبل الله من المتقین. و غیر از تقوا هم چیزی زاد راه نیست، تزن و بفن خیر از زاد تقوا. بنابراین انسان برای اینکه بداند زاد تو راه دارد یا ندارد، چاره جز توزین نیست. فوزن حسناتی که به میزان صدق لا میل فی، حسناتت را با ترازو بسنج که ترازو صادق باشد، انحراف در او نباشد. ترازو اگر صادق نباشد، یک سمتش منحرف است، یک سمتش سبک است، یک سمتش سنگین، قهرا حق را درست نشون نمیدهد. اما ترازویی که میل به انحراف در او نباشد، این دو کفش عدل هم باشند، اون ترازو ترازوی صادق است. فوزن حسناتی که به میزان صدق کلام الهی، وحسب حساب نفسی که قبل از توافا عمرت، قبل از این که عمرت به اون عجل معین برسد، توافا بکند و موافات بشود و وفا بکند و اندازش به سر بیاید تا خدای سبحان تو را توفی کند، به حساب خودت برسد. وحسب حساب نفسی که قبل از توافا عمرت، و قبلا یحاسب علیک فی وقت لا یمکن التلارف و التنافی، قبل از اینکه روز حساب برسد که دیگر در اون روز جا برای جبران تلافی ممکن نیست، قبل از اون روز حساب خود را بررسی کن. حاسی و انفسکم قبلا تحاسبون و زنی قبلا توزنید و تنفس و قبل زیغ الخناف. از بیانات هست علی سلام الله علیه. هل موازین و مرفوعتون به یوم حساب و فیه سواد و عذاب، ترازو آماده است برای روز قیامت که یک کفه سوابی دارد و کفه عذابی دارد. و اگر کسی اعمالش حق بود و سنگین بود، اما من ثقلت موازین هو و هو فی عیشت راضیه، و اما من خفت موازین هو که امه حاویه و ما ادراک ماهیه نار حاویه. نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، والحمد لله رب العالمين.